واکنش های بین المللی در پی سوء قصد به جان شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن. نامه سرگشادی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان جمهوری اسلامی به گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد.
نامه داره از گزارشگر ویژه سازمان ملل میخواهد که به این مسئله توجه کنه و جمهوری اسلامی زیر فشار قرار بده که نهادهای مدنی در حقیقت دامن دموکراسی هستند.
نگاهی به 12th کنگره جهانی زرتشتیان، جامعه‌ای در خطر انقراض.
نو زرتشتیان اروپایی و امریکایی که الان دارن رو میارن به دین زرتشتی که یک به قول معروف نیو ایج یا یک چیز جدیدیه که بسیاری از اروپایی و امریکایی ها به دنبالش هستن.
این گزارش ها و بیشتر در برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا. مرگ ناگهانی و غیر منتظری شینزو آبه نخست وزیر پیشین ژاپن در پی سوء قصد به جان وی با موجی از واکنش ها در عرصه بین المللی روبرو شده که سوء قصد را محکوم کردند. شینزو آبه پس از آن که روز گذشته در شهر نارا در جنوب غربی ژاپن هدف سوء قصد و شلیک گلوله قرار گرفت، در بیمارستان جان سپرد. شهریار سیامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
صدای دو شلیک به مردی که 8 سال نخست وزیر ژاپن بوده، شینزو آبه، در حال سخنرانی در کارزار انتخاباتی مجلس سنا برای حمایت نامزد همحزبش لیبرال دموکرات. در شهر نارا جنوب غربی ژاپن، یکی از امن‌ترین کشورهای جهان با قوانین سخت در مورد اسلحه، فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن سوء قصد به آقای آبه را غیر قابل بخشش خواند. بسیاری از رهبران جهان هم اظهار تأسف کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته مقام‌های این کشور شوکه شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم این سوء قصد را محکوم کرده. وزارت خارجه ایران هم این سوء قصد را محکوم کرده. آقای آبه 67 ساله از خانواده‌ای سرشناس و سیاسی که در 3 دوره نخست وزیری 8 سال ریاست دولت ژاپن را به عهده داشت و حدود 2 سال پیش به دلیل بیماری مزمنی استعفا کرد. کسی که هرچند نتوانست رکود اقتصادی طولانی ژاپن را پایان دهد، اما کارنامه اقتصادی قابل قبولی دارد و در سیاست خارجی بجز با کره شمالی با سایر کشورها سیاست میانه رو داشته. کسی که حاضر نشد به داعش باج بدهد و همین موضوع باعث شد داعش 2 گروگان ژاپنی را به قتل برساند. آقای آبه تنها نخست وزیر این کشور است که بعد از انقلاب به ایران سفر کرده. 22 خرداد 1398 شینزو آبه در بحبوحه تحریم‌های آمریکا وارد تهران شد. هدف رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی. مترجمش در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران این چنین گفت:
هیچ کس دوست ندارد جنگ اتفاق بیفتد. ژاپن عارضه دارد جهت کاهش تنش در حد توان خود و نقص حد اکثری را ایفا نماید و تمرکز بر این نقطه این سفر این جانب به ایران انجام شده است.
شینزو آبه با آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد تا شاید پاسخ مثبتی برای گفتگوی ایران و آمریکا از بالاترین مقام جمهوری اسلامی بگیرد. آقای خامنه‌ای اما به صراحت نه بزرگی به او گفت:
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردی، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این اولین باری نبود که آقای آبه با آقای خامنه‌ای روبرو میشد. دوم شهریور 1362 شینتارو آبه وزیر خارجه ژاپن 1 سال بعد از آزادسازی خرمشهر برای میانجیگری بین ایران و عراق و پایان جنگ به تهران سفر کرد. کسی که در جوانی و جنگ جهانی دوم به عنوان خلبان کامیکازه در ارتش ژاپن ثبت نام کرده بود. در این سفر پسر آقای وزیر هم همراهش بود. شاید کسی تصور نمی کرد حدود 36 سال بعد پسر وزیر خارجه ژاپن این بار در سمت نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کند تا بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. میانجیگری که با شرایط تحقیرآمیزی پایان یافت، نه به علت نگفتن مقام‌های جمهوری اسلامی، بلکه درست یک روز بعد از ورود آقای آبه به تهران به دو نفتکش در دریای عمان حمله شد، یکی ژاپنی دیگری نروژی که نفت ژاپن را حمل کرد. کمی بعد آمریکایی‌ها تصاویر گرفته شده از پهپادشان را منتشر کردند که نشان می‌داد نیروهای ایرانی با مین‌های چسبنده به این نفتکش‌ها حمله کردند. رسانه‌های اصولگرا هم به این میانجیگری ژاپن حمله کردند و گفتند کشوری که در مقابل آمریکا شکست خورده پیام تسلیم می‌آورد. محمد مرندی که در حال حاضر یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، در صدا و سیما گفت
این یک پیروزی برای ایران هم هست. همین که آمریکایی‌ها تا چند وقت پیش شرط و شروط می‌ذاشتند و تهدید می‌کردند و بعد یه دفعه ادبیاتشون عوض شد و پیغام می‌فرستن از طرق مختلف به ایران، به هر حال هم در افکار عمومی جهان و هم در افکار عمومی داخل نشون میده که آمریکا برخلاف این همه حرفای تند و تهدید، اینا در واقع مجبورن که از اون ادبیات عقب نشینی بکنن. حالا معلوم نیست، شاید فردا دوباره آمریکایی‌ها حرفای تند بزنن، ولی به هر حال ما از یک به نظرم فاز به یک فاز جدید وارد شدیم.
بهمن همان سال ژاپن در اقدامی بی سابقه ناوچکن تاکانامی را به سمت خلیج فارس ارسال کرد. مقام‌های ژاپنی گفتند این ناو وارد خلیج فارس نمی‌شود و در دریای عمان گشت زنی می‌کند. آقای آبه به خدمه ناو گفته بود ایجاد امنیت برای کشتی‌های مرتبط با ژاپن یکی از مهمترین وظایف دولت این کشور است. اگرچه میانجیگری پدر آقای آبه برای صلح ایران و عراق به نتیجه‌ای نرسید، اما اگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیام پدر آقای آبه را جدی می‌گرفتند، شاید دیگر نیازی به سفر پسرش برای میانجیگری بحران دیگری در ایران نبود.
این صدای رادیو فرداست.
سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در جمهوری اسلامی در حبس است، وضعیت حقوق بشر در ایران را وخیم خوانده است. نرگس محمدی در نامه سرگشاده‌ای به گزارشگر ویژه ملل متحد، حبس شماری از فرهنگیان و فعالان حقوق معلمان و فعالان کارگری را سرکوب آشکار دو تشکل صنفی تأثیرگذار دانسته است. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه در اون مایه نایب نامه نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
این نامه یک مسئله بیشتر توجه کرده. فشار روی جریان اعتراضی معلمان که سال گذشته بیشترین حضور خیابانی به اعتراض به منزلت و معیشت خودشان داشتند. و تقریبا جمهوری اسلامی با یه توطئه‌ای چند چهره های معلم ها رو چند سال دستگیر کرده، فعالان مدنی و هزاران معلم احضار کرده و در این حال برای بسیاری کن حکم میده چون تو زندان بمانند. و این در حقیقت یک نوع بازگیری این مسئولانه که جریان اعتراضی صنفی در ایران متوقف کنه. و ما میدانیم این حرکت های صنفی اعتراضی برای ناکارآمد و از این طرف که جمهوری اسلامی میخواد به شدت این حرکت هایی که حضور مردم در خیابان رو بسیار غیر ممکن کنه، بس که خیابان نیست جاهایی که جامعه میتواند اعتراض خودش و در این حال استقلال خودش در برابر هر حکومتی نشان بده. نامه داره از گزارشگر ویژه سازمان ملل میخواهد که به این مسئله توجه کنه و جمهوری اسلامی زیر فشار قرار بده که نهادهای مدنی در حقیقت ضامن دموکراسی هستند، نهادها مدنیت است که دموکراسی میده و جمهوری اسلامی در حقیقت در مقابل این اعتراضات شدیدترین شیوه را اتخاذ کرده، حکمهای زندان، تعلیق، اخراج، تهدید که معلم‌ها در حقیقت دست از خواستارشون بکشن و اینه تقریبا الگو نشن برای افشار دیگه. تو ما میدونیم اعتراضات معلمان باشد سنف‌های دیگه هم به خیابان بیان و اعتراض کنن.
همین آقای رحمانی، خانم محمدی سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همچنان در حبس هستند، در نامه‌شون نوشت، نقل قول میکنم، سرکوب نهادهای مستقل مدنی یکی از اهداف جمهوری اسلامی به منظور فروپاشی جامعه مدنی و تأخیر یا جلوگیری از دستیابی مردم به دموکراسی است که این اقدام از موارد نقض حقوق بشر به شمار می رود. گزارشگر ویژه ملل متحد آقای رحمانی چه کاری میتونه بکنه در این زمینه؟ خب ایشون گزارش ها رو همواره تهیه میکنه، ارائه میده به سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر، ولی اصولا چه کار میتونه انجام بده؟
سوال خیلی خوبیه. این در حقیقت این نامه اول آخر که بخشی از یک فعالیت، یعنی وقتی گزارشگر سازمان ملل ممکنه نداره کاری انجام بده، ولی باید یه فعال حقوق بشر بالاترین مرجع حقوق بشر که مورد حساب قرار بده با اینا رو از اوضاع آگاه کنه. معمولا هم هنوز حقوق بشر به عنوان یک نهاد بالادستی در روابط بین الملل متاسفانه جایی نداره، ولی باید این جایگاه رو پیدا بکنه. ولی واقعیت اینه که این شکل نظام و با این قوانین دقیقا شما جلوی دموکراسی رو میگیرید. برای گذر این استبدادی پس گذر از این استبدادی که وجود داره شما باید نهادهای مدنی و قدرتمند داشته باشید و دموکراسی امریست مربوط به مدنیت. خب یه فعال حقوق بشر تو عرصه های مختلف این هرگز وقتی بیرون بود در کنار اعتراضات مدنی قرار میگیره، کنار معلمان، کنار مادران، الان هرگز خود زندان، حتی سلامتیش تحت خطره. و اینو خب اینجا در حقیقت بازم میخواد به اون نکته همه ماها هم خودش و دیگران همه رو توجه بده که مدنیت چشده بود. و اگر گزارشگر سازمان ملل متحد نگران حقوق بشر در ایرانه، تضمین حقوق بشر وجود نهادهای مدنی مستقل و مدام رصد کردن این نهادها وضعیت این نهادها در ایران. اگر وضعیت این نهادها در ایران رصد بشوند و به اندازه کافی مورد حمایت قرار بگیرند، یه بستگی داره به سیاست‌های بین‌الملل، اون موقع شما می‌توانی به سوی دموکراسی حرکت کنی. این یک نوع توجه هم هست دیگه. ما در تاریخ ما دیدیم تحولات سیاسی بدون قدرت داشتن جامعه مدنی به تحولات خوبی منجر نشده. ما برای اینکه از استبداد دینی به طرف دموکراسی گذر کنیم یک شرط اصلی داره که این توجه به حقوق اقوام و زنان و همچنین نهادهای سنفی.
در مورد وضعیت خود خانم محمدی بگین، ایشون همچنان در حبس هستن، وضعیتشون چگونه است در زندان؟
اولا که خوب زندان قدشکه، زندان قدشکه زندان بسیار نامناسبیه. لااقل 1000 زن بی کسی کار در اون زندان هست. چند نفر از این خانوم ها مدنی و سیاسیان از جمعه نرگی خواسته ما این که اصلا زندان واقعا زندان مناسبی، ولی این خانوم های مدنی و سیاسی تبعید شدن به این زندان ها. این ها حقش همه که برگردن زندان ایبین. ببینید این زندان چقدر بده که زندان ایبین در مقابل این زندان از موقعیت بستری برخورد. از یه طرف دیگه خود نرگی بعد از اینکه اون رفت زندان امکانات گفتگوش با بچه‌ها قطع شد، امکان تماس با ما نداره. از این طرف دیگه رو داروهاش بازی برمیادن، ریه های نرگس حساس و باید آمپورا و داروهایی که میدن استفاده بشه. دفعه قبل به سختی بعد از تلاش و پیگیری خانواده و وکلا و پیت کردن های ما بود، برخی از پیگیری نهادها خب آمپورا رو برگرداندن، ولی تحت نظارت دائم پزشکی باید نرگس. بعد هم اومدن گفتن به خاطر غیبت 6 ماه مرخصیش بهش مرخصی نخورد. در حقیقت دارن فشار همه جانبهی بر فعالان و جامعه مدنی ایران بود میارن. بسیاری که سعی میکنن در داخل ایران صدای اعتراض و صدای حق طلبی باشن به شدت تحت فشار قرار دارن. با نرگس هم نیستی از اون.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه و خبری که همینک همکارانم به دست ما رساندن، مصطفی تاجزاده به اتهام اقدام علیه امنیت با حکم قضایی بازداشت شده است. خبرگزاری مهر عصر جمعه ساعتی پیش گزارش داد اتهام دیگر تاجزاده نشر عکاسی جهت تشویش اذهان عمومی بوده است. مصطفی تاجزاده فعال و زندانی سیاسی سابق پس از بازداشت توسط ماموران گزارش هاکیس به مکان نامعلومی منتقل شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
واکاوی دیوان محاسبات کشور از عملکرد بودجه‌ای دستگاه اجرایی نشان می‌دهد وصول درآمدهای نفتی در 2 ماه اول سال به 15% هم نرسیده است. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی از افزایش 50% صادرات نفت و وصول 100% درآمدهای نفتی میگوید، اما دیوان محاسبات کشور گفته در 2 ماهه اول امسال کمتر از 15% درآمدهای نفتی وصول شده. دولت ابراهیم رئیسی برای بودجه 1401 پیش بینی کرده بود که 381 هزار میلیارد تومان از فروش نفت درآمد خواهد داشت، آن هم از فروش 1,200,000 بشکه در روز به قیمت هر بشکه 60 دلار. دولت ادعا می کند به آنچه می خواسته رسیده. گزارش دیوان محاسبات اما این ادعا را رد می کند. این اولین بار است که دیوان محاسبات تفریق بودجه 2 ماهه دولت را بررسی کرده. حاصل گزارشش نشان می‌دهد درآمدهای گمرک، فروش نفت و واگذاری اموال منقول و غیر منقول درآمدی برای دولت نداشته. بر اساس این گزارش در این دوره زمانی تنها 37% از درآمدهای در نظر گرفته شده در بودجه محقق شده است. دولت ابراهیم رئیسی در عسرت مالی است. دخل و خرجش به هم نمی‌خورد. طبق گزارش جدید دیوان در این دو ماه 79% درآمدهای مالیاتی دولت محقق شده که بیشترین آن مربوط به عوارض واردات میوه و وسایل نقلیه است و کمترینش با عدد 0 مربوط به مالیات بر واحدهای مسکونی و خودروهای لوکس و خانه‌های خالی. دولت از میوه و سبزیجات مالیات دریافت کرده اما از مالکان خانه‌های گران قیمت و ماشین‌های لوکس نه. رویا ملکی، رادیو فردا.
در 12th کنگره جهانی زرتشتیان که دوشنبه به کارش پایان داد، مسائل مربوط به جمعیت زرتشتیان جهان نیز مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. آرمان آریانه، رئیس پیشین مرکز زرتشتیان کالیفرنیا، در مورد این کنگره به رادیو فردا میگوید:
این کنگره ها بیشتر برای اینه که مردم بیان و سخنرانی متفاوت هستش، برنامه های گوناگون، برنامه های هنری هستش. 4 روز مردم از همه جای جهان میان و در اونجا با هم افکارهای گوناگون و چیزهای جدید با هم آشنا میشن. بسیار برنامه خوبی بود. برگزار کننده های این کنگره پارسی از پارسی های هندوستان هستن، یا همون زرتشتیانی که شاید 1000 گذشته از ایران به هندوستان مهاجرت کردن و زرتشتی هستن و خیلی هم ایران یه جوری مثل مکهش رو میمونه و ایران رو میپرستن و دوست میدارن. نامهاشون همشون نامهای ایرانی و شاهنامه هستش. برنامه همش به زبان انگلیسی هست و از نظر فرهنگی مثلا رقص هایی رو که بین برنامه ها و یا شب ها در اونجا انجام می شد یه چیزی بود، هم بعضی وقتا ایرانی بود، گاهی هندی و یا مال پارسی ها بود. لباس ها لباس های همون ساریه که پارسی های هند هم مال هند می پوشن بسیار از اونها دیده می شد. خوراک همیشه کوشش میکنن که یکی از خوراکهای اصلی رو برای یکی از شبها خوراک ایرانی باشه، بقیهش معمولا خوراکهای هندی یا پارسی. خود پارسی های هند هم پارات خودشون رو دارن در هند، این مقداری از اونها هستش. و برنامه هم تفریحی بود و همینطور بسیار آگاهی کننده.
آقای آریانه، یکی از مسائلی که همواره موجب نگرانی بوده، نگرانی نهادهای بین المللی مانند سازمان فرهنگی ملل متحد یونسکو و گزارش هایی هم در این زمینه تهیه شده طی سالهای گذشته، کاهش جمعیت زرتشتیان در جهان بوده، به طوری که اینک به عنوان یک جامعه در خطر انقراض شناسایی میشن. در این مورد آیا صحبت‌هایی شد، گفتگوهایی شد در 12th کنگره جهانی زرتشتیان در نیویورک؟
بله، تا حدی یک چین گفتگوهایی شد و بیشتر دلیل اون اینه که بسیاری از پارسی‌های هند به کانادا و امریکا و انگلستان مهاجرت کردند. از یک طرف شما می‌بینید که جمعیت فرض بکنید پارسی‌های بمبئی یا هندوستان یه چیزی بوده 50% کم شده، ولی از طرف دیگه می‌بینید که جمعیت اقلیت پارسی کانادا، انگلستان، امریکا و کشورهای دیگه اروپایی بیش از راحت 50% بیشتر شده. و همین گونه یه همچین مسئله‌ای در ایران وجود داره. در ایران هم خب جمعیت زرتشتیان ایران کم شده، ولی خب شما بسیاری از زرتشتیانی رو الان هستن که مهاجرت کردن به کشورهای غربی، به ویژه به کانادا و امریکا، و این کاهش بیشتر به خاطر مهاجرت هستش. البته یه چیزی هم فراموش نشه که به طور کلی فرزند آوردن خب کسانی که بیشتر نشون میده بده فقط برای زرتشتیان نیستش، بلکه برای تمام جوامع جهان. کسانی که سطح تحصیلات و سطح درآمد بالاتر باشه معمولا فرزند کمتر میارن، از این روی که زرتشتیان بیشتر یک یا دو فرزند بیشتر ندارن، چه پارسی باشن چه ایرانی.
در پایان 12th دوره کنگره جهانی زرتشتیان روشن شد که کنگره بعدی کی و کجا برگزار خواهد شد؟
کنگره بعدی خب فکر میکنم 4 سال دیگه خواهد بود و در سنگاپور برگزار خواهد شد. شاید چیز جالب دیگه ای که براتون باشه که بتونم براتون از این کنگره ها بگم اینه که در سالهایی که گذشته میشه گفت که جامعه زرتشتی پارسیان هند بسیار اینها محافظه کار هستند که عنوان مثال اگر بخوام بگیم ازدواج رو با غیر پارسی یا غیر زرتشتی معمولا زیاد در خودشون راه نمی دادن و یا یه چیز عادی نبود، ولی اون الان در هر 4 سالی که به این کنگره مشاهده می کنیم می بینیم بیشتر و بیشتر این آزادتر شده و راحتتر شده و همینطور کسانی که گرایش می کنن به دین زرتشتی الان بسیار تفاوت کرده میان پارسیان هند، یعنی امریکایی، کانادایی، اروپایی، یعنی که الان دارن بسیاریشون به دین
منظورتون نوزرتشتیانه؟
نوزرتشتیان، بله، نوزرتشتیان اروپایی و امریکایی که الان دارن رو میارن به دین زرتشتی که یک به قول معروف نیو ایج یا یک چیز جدیدیه که بسیاری از اروپایی ها و امریکایی ها رو به دنبالش هستن و بیشتر بهش میتونن تطبیق به خود زندگی خودشون رو. الان این رو پارسی ها به طور میشه گفت رسمی، البته همیشه توشون عده بودن که موافق بودن با این برنامه، ولی الان دیگه به طور رسمی بدانشون و یا اون حتی رهبران دینیشون این رو قبول کردن و همینطور ازدواج با اروپایی یا خارجی و غیر زرتشتی و پارسی الان دیگه قبول میکنن. چند تا پنل وجود داشت که مردم 1200 نفر میشه با بلند شدن و دست زدن برای کسانی که با غیر زرتشتی ازدواج کردن، با امریکایی، با سوئدی، با آلمانی و اینها رو در جامعه الان پذیرفتند و به عنوان زرتشتی قبولشون کردن و این من فکر می‌کنم یک قدم بسیار بزرگی برای جامعه پارسی هند بود.
آرمان آریان، رئیس پیشین مرکز زرتشتیان کالیفرنیا و 12th کنگره جهانی زرتشتیان. در لیگ والیبال ملت‌ها ایران پیروزی دیگری به دست آورد. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
در ادامه هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال در لهستان جمعه شب تیم ملی والیبال ایران برابر اسلوونی در 3 ست پیاپی به پیروزی رسید و در آستانه صعود به دور بعدی این رقابت‌ها قرار گرفت. ملی پوشان والیبال ایران با این پیروزی از 11 بازی خود با 6 برد و 5 باخت در رتبه 8 جدول 16 تیمی قرار گرفتند و روز شنبه در 4 و آخرین دیدار خود برابر صربستان به میدان می روند. تیم ملی فوتبال زنان ایران روز جمعه در نخستین بازی خود در تورنمنت آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان برابر تیم قرقیزستان با 1 گل به پیروزی رسید. طبق برنامه بازی ها دختران ملی پوش فوتبال ایران روز پنجشنبه آینده دومین دیدار خود را برابر تاجیکستان میزبان برگزار خواهند کرد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران برای نخستین بار از تهدید کمیته بین‌المللی المپیک در مورد تعلیق برخی از رشته های ورزشی این کشور خبر داد. رضا صالحی امیری 3 روز بعد از بازگشت از لوزان سوئیس و دیدار با توماس باخ رئیس آیوسی روز جمعه در گفتگو با برنامه ورزش و مردم شبکه 1 سیما در توضیح بیشتری در این مورد میگوید:
من شفاف یک مطلبی رو برای اطلاع مردم عزیز بگم. ما در 4 سال گذشته 4 مرحله با دیپلماسی فعال از تعلیق عبور کردیم. ما لوزان بودیم، 2 فدراسیون ما در فشار جدی بودن، در آستانه تعلیق بودن. اولین بار دارم اعلام میکنم هم ژیمناستیک ما و هم دوچرخه‌سواری ما بیش از 10 مکاتبات فدراسیون جهانی داشتیم. با آقای دکتر سجادی رفتیم از نزدیک با این 2 فدراسیون جهانی گفتگو کردیم، هر دو مشکلشون حل شد.
اختلاف نظر میان ملی پوشان فوتبال ایران بر سر ماندن دراگان اسکوچیش سرمربی تیم ملی و یا رفتن او روز گذشته به اوج خود رسید. بعد از اینکه سردار آزمون پستی را در شبکه‌های اجتماعی در مورد حمایت از اسکوچیچ منتشر کرد، برخی دیگر از ملی پوشان مانند مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش و احسان حاجصفی با انتشار یک پست دیگر در صف مقابل او ایستادند. در آخرین خبر در مورد این ماجرا، میرشاد ماجدی رئیس موقت فدراسیون فوتبال جمعه شب در اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از کار ملی پوشان اعلام کرد فدراسیون فوتبال برابر این گونه رفتارهای غیر حرفه‌ای ایستادگی می‌کند. این مطلب روز گذشته در رسانه‌های داخلی و همچنین شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. و بنابر اعلام دادگاه سوئیس، سپ بلاتر رئیس پیشین فیفا و میشل پلاتینی رئیس سابق یوفا از اتهام فساد مالی تبرئه شدند. مقامات قضایی سوئیس حدود 7 سال پیش بلاتر را متهم کرده بودند که مبلغ 2 میلیون فرانک سوئیس را به طور غیرقانونی از حساب فیفا به پلاتینی پرداخت کرده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه و پایان بخش این برنامه خبری، برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد ابلاغ طرح رتبه بندی است که معلمان از سالها پیش خواستار اجرای کامل و صحیح آن بودند. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اعتصاب کارگران پیمانی در مجتمعی مثل سونگون در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی روز جمعه نیز ادامه یافت. این اعتصاب روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد و کارگران اعتصابی به رغم بازداشت 9 تن از همکاران خود به حرکت اعتراضیشان ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون تنها 1 تن از این کارگران آزاد شده است. این را هم اضافه کنم که نیروهای امنیتی و انتظامی که از همان روز نخست اعتصاب در معدن و نیز شهرستان ورزقان مستقر شده بودند، روز پنجشنبه به کارگران حمله کردند. فواد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران:
این حمله نیروهای انتظامی و بازداشت کارگران برای اعمال فشار به اونها به هدف سرکوب و پایان دادن به اعتصابشونه. کارگران اعتصابی این شرکت‌های پیمانکاری که تعدادشون به 3000 نفر میرسه، استخراج و باطل برداری رو کلن تعطیل کردن و با مسدود کردن ورودی معدن اجازه خروج کنسانتره از معدن رو هم ندادن. این دور جدید اعتصاب کارگران معدن مس چونگون روز سه‌شنبه 14 تیر ماه و پس از بازداشت 2 نفر از همکارانشون شروع شد. کارگران این شرکت‌های پیمانکاری بیشتر از 1 ساله که به طور فعالانه پیگیر اجرای خواسته هاشون هستن، اما تاکنون نه مدیریت مجتمع و نه خود شرکت‌های پیمانکاری این خواسته ها رو اجرا نکردن و هیچ پاسخ درست حسابی هم به این کارگران ندادن. از جمله مطالبات اصلی این کارگران همسانسازی حقوق‌ها با دیگر همکاران رسمی در سونگون و دیگر شرکت‌های معدنی زیرمجموعه شرکت ملی مس که با توجه به کار یکسان و چه بسا سخت‌تر اما از دستمزدهای بسیار پایین‌تری برخوردارند و همچنین اجرای کامل و صحیح طرح طبقه‌بندی مشاغل که در چند ماه گذشته مدیریت مجتمع یک طبقه‌بندی ناقص و حداقلی را برخلاف آیین‌نامه مصوب برای کارگران منظور کرده که به هیچ عنوان مورد رضایت و تایید کارگران نیست. همچنین قراردادهای این پرسنل از چندین ماه گذشته تا کنون بلا تکلیف مونده و با توجه به اعتراضات مداوم و پیگیری‌های کارگران که حتی تونستن نامه تایید مدیر عامل شرکت ملی مس برای اجرای این خواسته ها رو بگیرن، اما تا کنون مورد بی‌اعتنایی مدیریت مجتمع سونگون قرار گرفته و صرفا هم کارفرما و هم مسئولین دولتی و قضایی شهرستان که گویا از شرکای مافیای معدن هستند، در پاسخ به مطالبه گری کارگران به ابزار سرکوب و تهدید برای این کارگران دست میبرن.
برخورد با کارگران اعتصابی مجتمعی مثل سونگون حدود 5 هفته پس از صحبت‌ها و وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در جمع آنان انجام شد. زمانی که یک کارگر به او گفته بود عاجزانه خواسته ای دارد.
چرا عاجزانه؟
باید خواهش کنم.
با آقایی بگید، ما گوش می‌کنیم.
عاجزانه خواهشمندیم. دستور فرمایید این طرح همسانسازی را به صورت عادلانه در داخل مجتمع سونگون اجرا کنند.
من خواهش میکنم به این مسئله دوستان رسیدگی کنند سریع. بالاخره تعداد کارگران و کارکنان اینجا تعداد محدودی هستند. حالا 4000 نفر، 5000 نفر، تعداد بسیار زیادی نیستن که نشه کاری کرد. این تعداد رو اینا معتقدن تو خود جمع ما دریافتیامون دریافتیایی نیست که درش عدالت باشه. اینو من خواهش میکنم آقای وزیر سمت دستور بدید با سرعت یه کارگروهی بررسی کنه از خود استان. آقای استاندارم، آقای خرم زحمت میشن کمک میکنن و ببینید اگر با خود کارگران، نمایندگان کارگران، اینا باید وقتی کار میکنن احساس کنن با عدالت داره بهشون پرداخت میشه. بنده هم عمیقا طرفدار اجرای عدالتم.
البته دستورها و وعده های ابراهیم رئیسی تحقق نیافت و علاوه بر آن شماری از نمایندگان کارگران همان گونه که شنیدید بازداشت شدند. در این حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در ساعت 1 بامداد جمعه حسین فتحی مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همراه با مدیر مجتمع و فرمانده انتظامی منطقه در جمع کارگران حاضر شدند و سعی در آرام کردن آنان داشتند، اما کارگران با اشاره به ادعای مقام دولتی در تلویزیون که برخوردی با کارگران انجام نشده است حاضر به شنیدن صحبت‌هایش نشدند و گفتند که تنها پس از آزادی نمایندگان زندانیشان حاضر به مذاکره خواهند شد. خبرگزاری مهر نوشت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر تجمع‌هایی برگزار کرده و از دولت و وزارت اقتصاد خواستار واگذاری قطعی مالکیت هفت‌تپه به شرکت طرح توسعه نیشکر خوزستان شدند. مالکیت این شرکت 24 هزار هکتاری سال گذشته پس از سالها اعتراض هزاران کارگر هفت‌تپه از امید اسدبیگی بازپس گرفته شد. بی‌توجهی مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی به خواست کارگران برای لغو مالکیت خصوصی این شرکت باعث شد که کارگران علیه آنان نیز شعارهایی سر دهند. امید اسدبیگی به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری پس از خلع ید از مالکیت هفت‌تپه به 20 سال حبس محکوم شد، هرچند که تاکنون خبری در مورد گذراندن محکومیتش منتشر نشده است. در این حال گزارش حاکی از رأی قوه قضاییه به واگذاری مالکیت کارخانه رب گوجه به اوست. در همین ارتباط کارگران کارخانه رب گوجه شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه در تجمعی به این موضوع اعتراض کردند و خواستار ورود دولت و قوه قضاییه شدند. تاکنون پاسخی از سوی دولت و قوه قضاییه به این اعتراض داده نشده است. یکی از کارگران به مهر گفت همه شاهد بودند که بخش خصوصی ناکارآمد چه بلایی بر سر شرکت و کارگران آورد. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که 6 تن از نمایندگان کارگران این شرکت برای جلسه با مقام‌های دولتی به صورت اضطراری به تهران رفتند، زیرا شرکت به گفته این کانال به دست اختلاسگران و حامیان حکومتیشان مانند دادستان کل کشور در حال نابودی است. پیش از این شماری از کارگران هفت‌تپه دادستان کل کشور را به حمایت از امید اسدبیگی کارفرمای سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه متهم کرده بودند. بر اساس این گزارش شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه با حمایت از نمایندگانشان گفتند که برای تجمع در مقابل فرمانداری شوش آماده اند. آنها از نمایندگان خود خواستند اگر مقام‌های دولتی به توصیفشان حرف‌های بیراه زدند خود را خسته نکنند و برگردند تا در خیابان تکلیف کار مشخص شود و رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بفهمند که فساد و تخریب علیه هفت‌تپه به دست خود کارگران تمام خواهد شد. در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همچنین از مردم شهرستان شوش و دیگر شهرهای خوزستان خواسته شد که در صورت آغاز اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه به آنها ملحق شوند. این کارگران گفتند که وقت آن رسیده است که دست جمعی کاری انجام شود و هشدار دادند که تجزیه و نابودی هفت‌تپه به معنای از بین رفتن اقتصاد چند شهر مانند شوش، دسپول، اندیمشک و شوشتر خواهد بود. آیین‌نامه رتبه بندی معلمان سرانجام پس از تعلل بسیار در هفته گذشته ابلاغ شد و طبق وعده ها قرار است از 31 شهریور ماه اجرا شود. این در شرایطی بود که مقام های اجرایی جمهوری اسلامی اجرای آن را سال گذشته اعلام کرده بودند که البته تحقق نیافت. در این ارتباط یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از اینکه در 10 سال گذشته اقدامی در این مورد انجام نشده بود انتقاد کرد. این انتقاد در شرایطی ابراز شد که در حدود 1 سالی که از عمر دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، همانند دولت‌های قبل از آن برخوردهای امنیتی قضایی با معلمان پیگیر اجرای این طرح نه تنها ادامه یافت بلکه حتی تشدید هم شد. گواهان هم 10 معلم زندانی در مناطق مختلف ایران است. ناگفته نماند که معلمان و فعالان صنفی آنان در سالیان اخیر همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی برای بازنشستگان، پرداخت پاداش پایان خدمت آنان، اجرای اصل 30 قانون اساسی درباره برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت و نیز آموزش به زبان مادری شدند. در این حال وبسایت تجارت نیوز گزارش داد که برای اجرای قانون رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان حدود 38 هزار میلیارد تومان بودجه در مجلس تصویب شده است. پیش از این تشکل‌های صنفی معلمان با تاکید بر اینکه رتبه بندی باید از ابتدای سال 1400 اجرا شود گفته بودند که 80 هزار میلیارد تومان برای اجرای آن لازم است، همان گونه که پیشتر شماری از مقام‌های دولت سابق وعده آن را داده بودند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در انگلیس:
اون خاصی که در ارتباط با رتبه بندی معلمان مطرح کردن، یعنی بازنشستگان کشوری در حقیقت اینو مطرح کردن، اینه که دستمزد بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت که هر سال بالا میره این تعیین بشه. و درسته که بازنشستگان کشوری مشمول قانون کار نیستن، مشمول قانون کشوری هستن، اما از این زاویه نرخ تورم و سبد معیشت باید در این رابطه هم مثلا باید در نظر گرفته بشه. یعنی تمام بحثایی که معلمان و بازنشستگان کشوری در این رابطه کردن اینه که دستمزد به شدت زیر خط فقره. حتی بر اساس آمارهایی که کارشناسان خود جمهوری اسلامی را هم دادن، الان خط فقر بالای 16 میلیونه و بنابراین وقتی که حقوق یک بازنشسته کشوری به طور متوسط 5 میلیون در ماه، یعنی چندین برابر زیر خط فقر. این یه موضوعه. بعد موضوع دیگه که در ارتباط با همسانسازی مطرح شده اینه که وعده و وعید ندید، عمل بکنید و در این رابطه عمل بکنید اونجوری که بازنشستگان مطرح کردن، که اگر مبارزات بازنشستگان همراه با معلمان برگردیم میبینیم که در تمام اعتراضاتشون در این رابطه مسئله این بوده که ما سالهای سال کار کردیم، مالیات دادیم سر این مسئله و شما علاوه بر این که صندوق ذخیره ما را غارت کردید، علاوه بر این که دستمزدهای ما را مطابق با نرخ تورم مطابق معیشت پرداخت نکردید، دائم هم توهین به ما میکنید. به خاطر همین منزلت و معیشت این قشر، این بخش از طبقه کارگر باید بگیم همیشه مورد تمسخر، توهین قرار گرفته. این اون موضوعیه که بازنشستگان دائم مطرح کردن و خواستار اینن که به طور واقعی دستمزد یا حقوق بازنشستگان همان گونه که حقوق و دستمزد معلمان بالا میره، بر اون اساس این حقوق بالا بره.
تجارت نیوز در گزارش خود این پرسش را مطرح کرد که آیا پس از ابلاغ آیین‌نامه رتبه بندی معلمان، آنان باز هم باید در پاسکاری بین نهادها و سازمانها منتظر اجرای نهایی آن باشند، یا این بار پرونده رتبه بندی معلمان بسته می شود؟ آقای رحمانی با اشاره به بودجه سال 1400 و سال جاری می گوید:
اما بودجه سال 1400 رو نگاه بکنیم می‌بینیم که خب این بودجه بر اساس معیشت و منزلت به طور کلی مزدگیران تنظیم نشده بود. در بودجه امسال اون چیزی که کم بود این بود که بودجه آموزش پرورش بسیار بسیار در سطح پایینی در نظر گرفته شده بود و از طرف دیگه این مسئله باعث شد که خب معلمان متوجه شدن که هدف دولت این نیست که بیاد به این مسائل رسیدگی بکنه. خلاصه کنم در یک جمله براتون توضیح بدم اینه که بازنشستگان کشوری همراه با بازنشستگان تامین اجتماعی و حتی لشکری این سه بخش که مالیات دادن و سالها کار کردن، زحمت کشیدن، مورد هجمه و هجوم حاکمیت قرار گرفته همیشه و عمل کردن، یعنی اینها را نیروهایی حساب کردن که اصلا نادیده گرفتن، یعنی به طور کلی فراموش کردن. حالا اینکه دولت میخواد این طرح اجرا بکنه باز باید با شک و شبهه بهش نگاه کرد، چون بارها شده که دولت تصمیم گرفته و تصمیمش رو به مجلس برده، بعد مجلس ایراد گرفته، بعد رفته به بخشای دیگه اونا رد کردن. نمونهش خود در رابطه با بازنشستگان دیدیم که تصویب شد که اون بخش لایحه دوم که شامل باید 38% میشدن اینا 10% کردن و این نمونه ها بسیار زیاده. به همین خاطر کلن امید به حاکمیت، امید به این که تا زمانی که عملا اجرایی نشه و حقوق دست معلم ها بازنشستگان نیاد، این برای اینها قابل قبول نیست و نمیتونن اعتماد بکنن تا روزی که حقوقشون به دستشون برسه.
بخش دوم اخبار را میشنویم. نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کردند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت برآورد می شود که این طرح برای دولت بار مالی نداشته باشد و ابراز امیدواری کرد که دولت در این زمینه قانع شود. ولی اسماعیلی همچنین اشاره کرد که در تبصره دو این طرح آمده است که تمام نیروهایی که در طرح‌های عمرانی، خدماتی و شرکتی دولت هستند باید با قرارداد کار معین در خدمت بمانند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
در نظام استخدامی و مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، سه نوع قرارداد استخدامی در دستگاه‌ها و ادارات دولتی شامل رسمی، پیمانی و خدماتی تعریف شده. اما تنوع قراردادها به این شکل و سه محور اصلی خلاصه نمیشه، به گونه ای که الان چیزی در حدود 27 نوع قرارداد استخدام در بین کارکنان دولت وجود داره و به شکلی که در یک سازمان افرادی با یک کار یکسان، با مدرک تحصیلی و سابقه همسان، حقوقهای متفاوت و مزایای متفاوتی دریافت میکنن و طبیعتاً پوشش‌های بیمه‌ایشون هم با هم متفاوته و از طرف دیگه در میزان دریافتی حقوق بازنشستگی هم با هم دیگه تفاوت دارن. نمونه مشخص این تنوع قراردادها و تفاوت میزان حقوق دریافتی در بین معلمان و پرستاران و همینطور کارکنان دانشگاه ها دیده میشه که خب یکی از مطالبات تقریباً همیشگی اونها در اعتراضاتشون تغییر تکلیف نوع قراردادهای استخدامیشون بوده و طرحی که به نام ساماندهی استخدام کارکنان دولت الان در حال بررسیه مدت هاست بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی سرگردان بوده، درست شبیه چیزی که برای قانون رتبه بندی معلمان پیش اومد و در نهایت اون چیزی که مصوب و اجرا شد به قول معلمان به سرهم بندی تشابه داشت تا رتبه بندی.
آقای شجیراتی با اشاره به این که هنوز مشخص نیست چه جزئیات یا تغییراتی در طرح اضافه و یا ایجاد خواهد شد میافزاید:
من اعتقاد دارم این طرح به دلایل متعدد نمیتونه تضمین کننده و تامین کننده منافع افرادی باشه که برجد این طرح شرایط استخدامشون رو ممکنه تغییر بده. بر اساس ماده 2 این طرح مقرر شده که نیروهایی که به کار گرفته میشن ابتدا در قالب قرارداد یک ساله مشغول به کار بشن و بعد از ارزیابی در صورتی که دستگاه مربوطه رضایت داشت و بررسی کمیته‌ای که در این قانون مشخص میشه اگر رضایتمندی وجود داشته باشه به صورت 2 ساله این قرارداد تمدید بشه و بعد از گذشت 1 سال مجددا در صورت داشتن صلاحیت فرد یا افراد به صورت رسمی توی اون دستگاه مشغول به کار میشن. بنابراین تغییر در ماهیت استخدامی به اما و اگرها و بررسی صلاحیت‌ها موکول شده.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنانش افزود در تبصره 3 طرح گفته شده که سازمان امور استخدامی کشوری موظف است تمام افرادی که مشمول تبصره 2 طرح نمی‌شوند را در یک سامانه متمرکز گردآوری و مقدمات پرداخت عادلانه به نیروها را فراهم کند. پیمان شجیراتی:
همین الان که هنوز تر به تصویب نهایی نرسیده سازمان امور استخدامی از وجود نیروهای مازاد در برخی دستگاه‌های دولتی مثل بانک‌ها و دانشگاه‌ها خبر داده و گفته که اگر محاسبه نیروهای مازاد صورت نگیره بیت المال اتلاف میشه و دولت مجبور خواهد شد برای تأمین هزینه‌هاش دست به خلق و انتشار پول بزنه که در این صورت تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت. مفهوم این گفته اینه که در صورت تصویب طرح دولت چاره ای نداره که دست به تعدیل نیرو بزنه که البته معنای واقعیش اخراج و بیکارسازیه. نکته دیگه این که طرح به صراحت از ساماندهی استخدام ها در دستگاه های دولتی و اجرایی صحبت میکنه و اگر به تصویب نهایی هم برسه بسیار بعیده که شمول اجرای مقررات این طرح به بخش های غیر دولتی هم برسه. و دست آخر این که بررسی اجمالی طرح نشون میده که اون چیزی نیست که کارکنان دستگاه‌های مختلف انتظارشون میکشیدن. طرح ابتدا قرار بود به گونه‌ای باشه که در نهایت به حذف و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری منجر بشه، اما اون چیزی که در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شده عبارات و قیدهای نامشخصی اومده که ممکنه در مرحله اجرا سرنوشتی مثل داستان ویرگول در قانون بودجه پیدا کنه که مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در ماده واحده طرح نبود تعریف مشخص از عبارت انجام وظایف خدماتی عملا راه رو برای ابقای شرکت‌های تامین نیروی انسانی باز گذاشته در تبصره 7 هم به نظر میرسه صرفاً انعقاد قرارداد موقت از طریق شرکت‌های پیمانکاری ممنوع اعلام شده، در حالی که قرار بود کلاً شرکت‌های پیمانکاری در وظایفی که یا در مشاغلی که ماهیت بلند مدت دارن حذف بشن، اما این تبصره تنها پیمانکاری‌ها رو موظف کرده که قرارداد موقت با کارگر نبندن و نه حذف بشن. تبصره 5 هم این اجازه رو داده که سازمان امور استخدامی بخشی از نیروهای مازاد رو به دستگاه‌ها و حتی شهرها و استان‌های دیگه منتقل کنه. به عبارت کارگری که مثلا در دانشگاه علوم پزشکی استان الف کار میکنه، به بهانه مازاد بودن، ممکنه به شهرداری یکی از شهرهای استان ب منتقل بشه. در هر حال از اونجا که جزئیات هنوز بررسی و تصویب نشده، بنابراین نمیشه در خصوص منافع و معایب و مضرات تر بیشتر از این اظهار نظر قطعی کرد، اما شواهد نشون میده که در نهایت جز ثبات کاری، اون هم برای عده قلیلی، نفع چندانی برای باقی مشمولین این طرح در بر نخواهد داشت.
بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته گذشته به راهپیمایی ها و تجمع های اعتراضی خود ادامه دادند. در این ارتباط به گفته سندیکای کارگران شرکت نشکر هفتپه، شماری از بازنشستگان شهرستان شوش و شهرهای حومه آن همراه با همسران و فرزندان خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مصوبه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید میکنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها در تجمع‌های بر لزوم تحقق مطالبات صنفی خود تاکید کردند. این تجمع‌ها که در روزهای یک شنبه و به عنوان یک شنبه‌های اعتراضی برگزار می‌شدند، اکنون در اکثر روزهای هفته‌های اخیر برگزار شده‌اند. بازنشستگان صندوق کشوری در بندرعباس، کرمانشاه و اردبیل تجمع کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، زنان در تجمع کرمانشاه حضور قابل توجهی داشتند. تجمع کنندگان خواستار دائمی شدن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز و اجرای آن، برخورداری از بیمه کارآمد و افزایش حقوق برابر با نرخ تورم طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. کارگران شرکت توسعه سیدوها در گلگهر سیرجان با برپایی تجمعی نسبت به بلا تکلیفی و پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض کردند.
کارگران شرکت توسعه سیدوها شرکت خوابیده، پولشونو میخوان، کسی هم نیست پولشونو بده.
به گفته یک کارگران معترض، پیمانکار پروژه احداث یک ساختمان اداری در گلگهر سیرجان از سوی مسئولان شرکت توسعه سیدوها از ادامه کار منع شده است و پرسنل این طرح نیز بلا تکلیف ماندند. کانال خبر بازنشستگان صنعت نفت اعلام کرد که شماری از بازنشستگان صنعت نفت در پیامک‌هایی به رئیس صندوق بازنشستگی شرکت نفت خواستار افزایش مستمری خود برابر با نرخ تورم سال جاری شدند. آنها اشاره کردند که نرخ تورم افزایش یافته و قدرت خرید بازنشستگان صنعت نفت کاهش یافته است. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود طرح جامعه ساماندهی برای زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان دولت وقت به مجلس ارسال شود، اما این طرح به مجلس ارسال نشد و مورد توجه قرار نگرفت. فاطمه قاسم پور در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت چون این طرح به مجلس نیامده بود، بودجه‌ای هم به آن تخصیص داده نشد. او با اعلام اینکه حدود 13% از خانواده ها در ایران زن سرپرست و نیازمند توجه حاکمیت هستند، عنوان کرد که نهادهایی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اقداماتی انجام می‌دهند. البته به گفته این نماینده مجلس، این اقدامات به گونه‌ای نبوده است که پس از سالها زنان را به توانمندی لازم برسانند. فاطمه قاسم پور با اعلام اینکه مهمترین مسئله توانمند سازی خانواده‌های زن سرپرست است، گفت طبق برخی آمارها با توجه به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان تا 4 میلیون خانواده زن سرپرست در ایران هستند که باید توانمند سازی شوند. مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست، ساکن سوئد:
سال گذشته بر اساس آماری که وزارت کار داد در مورد دهک هایی که فقیرترین دهک هستند، 75% از دهک فقیرترین دهک در اقتصاد ایران رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن. دلیلش هم اینه که این زنان معمولا مجبور هستن توی کارگاه هایی کار بکنن و کارگرانی هستن که قراردادهای مشخص ندارن و یا زنان روستایی هستن. زنان سرپرست خانواری که در این گفتگو بهشون اشاره میشه، زنانی هستن که مشخصا قرارداد دارن و در آمار به ویژه آمار خود اظهاری به عنوان زن شاغل معرفی شدن، در صورتی که بسیاری از خانواده ها زنانی سرپرستشون هستند که مجبورن کارهایی رو بکنن که حتی قراردادی برای اونها وجود نداره یا بیمه ای وجود نداره. در کنار اون، تعداد زیادی از زنان هستند که در روستاها کار میکنن و به عنوان زن شاغل میتونی محسوبشون بکنه به خاطر کارهایی که میکنن در روستاها، اما اونها هم در این آمار دیده نمیشن. بخش زیادی از زنان سرپرست خانوار در این آمارها غایب هستن و اساسا صداشون شنیده نمیشه، خواسته هاشون شنیده نمیشه و شرایطشون هم اصلا دیده نمیشه.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود که با تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس در بودجه 1400 500 میلیارد تومان برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به شورای اجتماعی وزارت کشور تخصیص داده شد و امسال نیز 1000 میلیارد تومان مجدداً به این وزارتخانه تخصیص داده شده است تا یک الگو در بحث توانمند سازی زنان سرپرست خانوار انجام شود. ایسنا از این نماینده پرسید که آیا وزارت کشور اقدامی انجام داده است و او پاسخ داد که وزارت کشور این اقدام را شروع کرده و با همکاری نهادهای دیگر در حال طراحی و اجرای الگو هستند. فاطمه قاسمپور اما توضیح بیشتری نداد. در این حال مهدیه گلرو به نکات دیگری اشاره می‌کند.
لایحه منع خشونت علیه زنان هست که خب تغییر کرد، نامش به لایحه کرامت و تأمین امنیت در برابر خشونت. به دو تا مسئله اشاره می‌کنه خانم قاسمپور. یکی این که خب ما الان این رو هنوز به شکل قانون در نیاوردیم. دلیلش هم اینه که دستگاه‌ها وظایف زیادی دارن و تکالیف زیادی دارن و اگه الان این قانون تصویب بشه و ما بخوایم بدیم، امکان عمل کردن به این قانون وجود نداره. این خودش نشون میده که چقدر مسئله خشونت علیه زنان، به ویژه خشونت در محیط‌های کاری که در مورد زنان، به ویژه همین زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر صورت میگیره، برای ایشون اصلا مسئله مهمی در نظر گرفته نمیشه و هیچ اهمیتی نداره و تکالیف دیگه‌ای که دستگاه‌های حکومتی دارن مهمتر از این میزان خشونتی هستش که زنان دارن تجربه میکنن. و نکته نگران کننده دیگه‌ای که در مورد همین لایحه بهش اشاره میکنه، در مورد مداخله کردن یا مداخله نکردن دولت در بحث حل مسئله هستش. میگه رویکرد ما رویکرد حل مسئله است، نه مداخله، به خاطر اینکه یک بخشی از این قوانینی که در مورد منع خشونت در نظر گرفته شده با فرهنگ ما فرق میکنه و در بعضی از استان‌ها ما فرهنگ‌هایی داریم که نمیتونیم باش درگیر بشیم. این خودش نشون میده که فرهنگ مردسالاری که خشونت علیه زنان رو میپسنده و بسیاری از زنان در ایران دچار این خشونت هستن، دستگاه‌های قانون‌گذار مثل همین نماینده مجلس و مجلس اون خشونت رو بخشی از فرهنگ در نظر میگیره و به خاطر همین تلاشی نمی کنند که هرچه سریعتر قوانینی ایجاد بشه که میزان این خشونت رو در محیط‌های کاری و خانوادگی بخواد کاهش بده.
یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور در نامه‌ای به مدیرکل سازمان‌های کارگری، و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به انتخابات مجمع عمومی عادی اعتراض کرده است. به نوشته این نامه، شرکت‌های حمل و نقل کالا در شهرهای اپر، خرم‌دره، سلطانیه، خدابنده، شهر کرد، زرند، فردیس، تالش، رضوانشهر، همدان، بروجن و لردگان در نامه‌های خواستار رسیدگی به جزئیات انتخابات مجمع عمومی عادی انجمن‌های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور شدند. این شنونده اشاره کرد که 120 تن در انتخابات شرکت کردند ولی 145 رای از صندوق خارج شده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.